رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم صحت و سلامت باشین. برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنم.
از سرگیری حملات طیاره‌های بدون پیلوت امریکایی در یمن، کشته شدن 10 تن در نتیجه سقوط جت جنگی یونان و تسخیر کوبونی توسط جنگجویان کردی.
خب شنوندگان عزیز، بعد از تفصیل اخبار گزارش‌های را هم تهیه دیدیم که خدمتتان تقدیم می‌کنیم. گزارش داریم از دیدار معاون قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان از ولایت هرات. معاملات بزرگی که بین هند و امریکا در سفر چند روز اخیر رئیس جمهور امریکا به دلی نو منعقد شد و همچنان گزارش داریم از اینکه چگونه جلب ماهیگیری غیر قانونی در سراسر جهان گرفته شد. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشن. در ضمن تبصره رسمی صدای امریکا را هم در برنامه گنجانیدیم. تفصیل اخبار را از خالد مفتون و ژیلا سمیعی میشنوید.
سلام مجدد. معینت مبارزه با مواد مخدر وابسته به وزارت امور داخله افغانستان ادامه می‌کند که با وجود مصروفیت پلیس مبارزه با مواد مخدر در تامین امنیت انتخابات افغانستان، از جمله 10 قاچاقبر بزرگی که در لیست سیاه وزارت داخله قرار داشت، 6 تن آنان بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شدند و تلاش برای گرفتاری بقیه افراد شامل لیست سیاه ادامه دارد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
از جمله جرایم سنگین شمرده می شود.
مشکل تکنیکی پیدا کردیم، با عرض معذرت اخبار ادامه می دیم. 3 تن از مظنونین دهشت‌افکنی گروه القاعده زمان در شرق یمن کشته شدند که موتر حامل آنان به روز دوشنبه مورد هدف حمله طیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی قرار گرفت. این حمله یک روز بعد از آن صورت گرفت که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از عملیات ضد دهشت‌افکنی در حالی که یمن از بی‌ثباتی سیاسی رنج می‌برد دفاع کرد. بعد سقوط حکومت یمن در هفته گذشته، آینده ای عملیات ضد دهشت‌افکنی در آن کشور مورد سوال قرار گرفت. 4 ماه قبل آقای اوباما این عملیات را در یمن موفقیت‌آمیز اعلام کرده بود. عملیات ایالات متحده با استفاده از طیاره‌های بدون پیلوت علیه القاعده در شبه جزیره عرب موفقیت‌هایی داشت. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن کفته گذشته بعد از حمله شورشیان حوتی بالای ریاست جمهوری آن کشور از مقامش استعفا کرد، اجازه عملیات طیارات بدون پیلوت را به ایالات متحده داده بود.
در نتیجه سقوط یک جت جنگی یونان در جریان آموزش ناتو در اسپانیا، 10 تن کشته شدند که شامل 8 فرانسوی و 2 یونانی می شود. به گفته سخنگوی وزارت دفاع یونان، بیش از 10 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند که وضعیت 7 تن آنان وخیم گزارش شده است. این جت جنگی 2 سیته هنگام پرواز در محلی که سایر طیاره‌ها پارک شده بود سقوط کرد.
در نتیجه سقوط یک جت جنگی قرار که شنیدن در یونان، 10 نفر کشته شد. و یک گروه ناظر می گوید که جنگجویان کردی به روز دوشنبه منطقه کوبانی را به تصرف خود در آوردند. این تسخیر بعد از ماها جنگ در مقابل گروه دولت اسلامی و معاصره منطقه کوبانی توسط تندروان داعش به دست آمده است. ولی وزارت دفاع امریکا جنگ را در منطقه خاتمه یافته اعلام نکرده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید نیروهای کردی سوری و قوای کردی عراق که به نام پیشمرگه یاد میشوند، منطقه کوبانی را که به نام عین العرب نیز یاد میشود، دوباره از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کردند. اما نظامیان ایالات متحده که عملیات هوایی ائتلاف بین المللی را بر ضد گروه دولت اسلامی بر عهده دارد، در مورد این پیروزی محتاط است. استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید ما آماده نیستیم که بگوییم جنگ در آنجا برنده شده است. جنگ ادامه دارد، ولی فکر میکنم که نیروهای دوست ابتکار عمل را در دست دارند. جنگ در کوبانی در ماه جولای سال گذشته آغاز شد و ادامه جنگ ها در کوچه و بازار آن منطقه تقریبا همه غیر نظامیان را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سازمان ملل متحد تشدید جنگ ها را در شرق اوکراین و حملات راکتی که غیر نظامیان را به صورت عمدی مورد هدف قرار می دهد تخطی از قوانین بشری عنوان کرده است. جفری فیلدمن رئیس بخش سیاسی ملل متحد در جریان جلسه اضطراری شورای امنیت آن سازمان به روز دوشنبه گفت که حملات روز شنبه در شهر ماریپول از سوی شورشان شلیک شده و مردم غیر نظامی را هدف قرار داده است. فیلدمن گفته است که شهر ماریپول از محل مورد منازعه دور موقعیت دارد. بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که آنانی که راکت ها را فایر کردن مردم غیر نظامی را مورد هدف قرار دادن. او همچنین از روسیه خواست با استفاده از نفوذش از شورشیان جدایی طلب بخواهد تا خصوماتشان را متوقف کنند.
جنرال یانس استولنبرگ منشی عمومی ناتو تشدید خشونت های اخیر در اوکراین را محکوم کرده و جدایی طلبان طرفدار روسیه را مسئول خشونت ها دانست. منشی عمومی ناتو همچنین ادعای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را که گفته است اردوی اوکراین وابسته به ناتو است رد کرد. به تعقیب جلسه فوق‌العاده ناتو و اوکراین که به تقاضای اوکراین در بروکسل برگزار شد، آقای استولنبرگ گفت که عملات بدون تبعیض مثل حملات راکتی روز شنبه در منطقه ماریپول که در نتیجه آن 30 غیر نظامی کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند، غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است. در این حال پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که حملات راکتی از مناطق صورت گرفته است که در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه می باشد. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت که در هفته های اخیر روسیه برای جدایی طلبان سلاح‌های مدرن به شمول سیستم‌های راکتی، تانک، وسایل زیرهی، توپخانه سنگین و سایر سیستم‌های مدرن جنگی را فراهم کرده است.
بعد از به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان، یک مرد به جرم تجاوز جنسی بالای چندین دختر به روز دوشنبه در آن کشور شاهی اعدام گردید. وزارت داخلی عربستان سعودی گفته است که موسی آل زهرانی مرد محکوم در شهر جده اعدام شد. بر اساس گزارش مطبوعات رسمی عربستان سعودی، آل زهرانی دختران خردسال را نشه کرده مجبور به تماشای فیلم های شهوت انگیز کرده و بعد بالای آنان تجاوز جنسی را انجام می داد. گفته می شود که قربانیان این مرد دختران خردسالی هستند که در سال 2011 در شهر جده مورد حملات قرار گرفتند. قضیه آل زهرانی در رسانه های اجتماعی اینترنتی مورد توجه قرار گرفته است. پدیده ای که در عربستان سعودی در بخش جرایم توأم با خشونت غیر معمول بوده است. آل زهرانی در جریان محکمه و دو تجدید نظر حکم محاکم ادعا کرد که وی بیگناه است. عربستان سعودی یکی از کشورهای در جهان است که بیشترین اعدام در آن صورت می‌گیرد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار. یکی از رهبران گروه منصوب به اردوی مقاومت خدا برای اولین بار در محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ حضور یافت و به این ترتیب تلاش‌ها برای دستگیری و به عدالت کشانیدن این فرد خاتمه یافت. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
بله همکار عزیز، دومینیک اونگوین برای بیش از یک دهه مورد پیگرد محکمه بین‌المللی جرایم قرار داشت تا اینکه او به روز دوشنبه در محکمه هاگ حاضر شد. در جریان محکمه اونگوین گفت که او در سال 1988 در سن 14 سالگی اختطاف شد و برای چندین سال من حیث سرباز اردوی مقاومت خدا بوده است. آقای اونگوین ماه گذشته خود را در جمهوری آفریقای مرکزی تسلیم کرد و بعد از دستگیری به محکمه هاگ سپرده شد. او به جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی به شمول قتل، اعمال غیر انسانی، اسارت و غلامی و حمله بالای غیر نظامیان متهم است. تمام این اتهامات به سال 2004 برمیگردد، یعنی زمانی که بالای یک کم در شمال یوگندا حمله صورت گرفت و مردم از خانه‌هایشان بیجا شدند. اونگوین از جمله 34 رهبر این گروه که مورد پیگرد محکمه بین المللی جرایم قرار دارد.
یک زن عراقی که به دلیل دخالت در بدترین حملات افرادگرایی در تاریخ اردن محکوم شده است، حالا به مثابه برگ برنده بالقوا در مذاکرات به خاطر رهایی یک مرد ژاپنی که در اسارت گروه دولت اسلامی به سر می‌برد ظهور کرده است. ساجده آل رشاوی امرو با شوهرش علی الشمری در نهم ماه نوامبر 2005 وارد منزل تحتانی هتل ردسن در عمان شد که میزبان صدها میهمان یک محفل عروسی بود. در این محفل الشمری بم را در بین مهمانان هتل منفجر داد که در نتیجه آن 60 تن کشته شدند. او توانست از محل حادثه فرار کند ولی بعدن دستگیر شد و به اعدام محکوم گردید. ولی حالا یک پیام اینترنتی منسوب به گروه دولت اسلامی نشر شده که خواستار رهایی الرشاوی 44 ساله شده است. در غیر آن گروه کنجی گوتو خبرنگار 47 ساله ژاپنی را خواهند کشت. در این پیام اینترنتی همچنین آمده است که هارونا یوکووا 42 ساله که در اسارت گروه دولت اسلامی به سر می برد سر بریده شده است.
و حدود 3 میلیون نفر در شمال شرق امریکا در حال آمادگی برای یک طوفان قوی زمستانی هستند که احتمالاً تا 90 سانتی متر برفباری شود و سیستم حمل و نقل را در آن مناطق با مشکلات مواجه کند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، میرسیم به بخش گزارش ها. معاون قماندانی عمومی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید تا دو ماه دیگر نیروهای اردوی ملی در این کشور با هلیکوپترهای جنگی ویژه مجهز میشوند که میتوانند از آنها در عملیات های نظامی بر علیه حراس افغانان استفاده کنند. وی این گفته ها را در مراسم افتتاح تاسیسات جدید قوای هوایی نیروهای اردوی ملی در ولایت غربی هرات بیان داشت. از خلیل نورزایی میشنویم.
تأسیسات جدید قوای هوایی نیروهای اردوی ملی در ولایت هرات از سوی ایالات متحده آمریکا به بهره برداری سپرده شد. در مراسم افتتاح این تأسیسات هوایی، معاون قماندان عمومی نیروهای ناتو، قماندان بخش انجینری نیروهای آمریکایی و شماری دیگر از مقام‌های ملکی و امنیتی افغان نیز حضور داشتند. تاج محمد جاهد، قماندان قول اردوی 207 ظفر گفت این تأسیسات شامل میدانچه هلیکوپترهای نظامی، هنگر طیارات، برج‌های مراقبت، سرک‌های داخل میدان و 44 باب تعمیر می‌باشد که با هزینه بالغ بر 18 میلیون دلار آمریکایی ایجاد شده است. این مقام ارشد اردوی ملی همچنان گفت بعد از این قادر خواهند بود تا به گونه بهتر از قوای پیاده افغان در حوزه غرب حمایت کنند.
این تأسیسات تمامند ضرورات و نیازمندی های بخش جزتام و اپراسونی های قوای هوایی ما را که در ولایت هرات مستقر است کاملا رفع میکنه که هر قدر که ما تجهیز شود قوای هوایی ما تیارات بیشتر در اختیارشان قرار بگیره و پیلوت های ما خوب تعلیم تربیه شود و این ما را بیشتر قوای زمینی را کمک میکنه در تامین امنیت.
همزمان جنرال سیمونایت، معاون قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، از تجهیز قوای هوایی افغان به تیارات جنگی جدید تا دو ماه دیگر خبر داد. جنرال سیمونایت همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد تا در تابستان سال آینده نیز تیارات جنگی جدیدی را به قوای هوایی اردوی ملی افغانستان کمک کند.
قوای هوایی افغانستان در حال انکشاف است و قسمتی از وسایل طی سال روان و قسمت دیگر در سال آینده به آنها داده خواهد شد. در دو ماه آینده نیز به تعداد 12 بار هلیکوپترهای کوچک جنگی به دسترس قوای هوایی نظامی افغانستان قرار می دهیم.
آگاهان مسائل سیاسی نیز ایجاد تأسیسات هوایی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان را گامی مؤثر در راستای خودکفایی آنان برای مبارزه با حراس افغانان خارجی در مناطق مختلف افغانستان عنوان می کنند. همایون نظری، آگاه امور، همچنان ایجاد این تأسیسات هوایی را نشانه ای از تعهد ایالات متحده آمریکا در عملی ساختن موادات پیمان امنیتی با افغانستان می‌خواند.
ایجاد تأسیسات از سوی ایالات متحده آمریکا باعث میشه که نیروهای هوایی افغانستان بعد از این عملیات برای حراس افغانان به صورت مستقلانه انجام بدن، حراس افغانایی که از او سوی مرزهای افغانستان تمویل میشن و این میتونه یک گامی باشه برای از پروسه، چنانچه در 13 سال گذشته این عملیات نیروهای بین المللی در راس ایالات متحده آمریکا به دوش داشت و از سوی دیگر تعهد ایالات متحده آمریکا نشان میده در عملی ساختن موادات پیمان راهبردی و پیمان امنیتی که در اواخر با دولت افغانستان به امضا رسید.
همکنون قوای هوایی افغانستان در بخش نظامی 86 بال هلیکوپتر در اختیار دارد که نیروهای افغان از آنها در عملیات های خاص و گشت های نظامی استفاده می کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش که در مورد معاملات بزرگ بین هند و امریکا است ادامه دارد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به میزان 4 میلیارد دلار سرمایه و قرضه به حمایت امریکا را برای هند اعلام کرد. آقای اوباما سعی دارد تا روابط تجارتی بین دو کشور را افزایش دهد. او میگوید زمینه های دست نخورده ای در این روابط وجود دارد. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از منجیلا سمیعی میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفر خود به هند مذاکرات وسیع با نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور داشت. دو جانب امیدوارند تا روابط را با هم ایجاد کنند تا با قرار دادن در جمع قدرت‌های عمده جهان به عنوان یک دموکراسی تعادل را در مقابل رشد چین ایجاد کنند.
Today I'm proud to announce additional steps, a series of US initiatives that will generate more than $4 billion in trade and investment with India.
آقای اوباما گفت امروز با افتخار یک سلسله طرح‌هایی را اعلام می‌کنم که باعث تولید بیشتر از 4 میلیارد دلار در تجارت و سرمایه‌گذاری با هند شده و از هزاران شغل در هر دو کشور حفاظت خواهد کرد. آقای اوباما در نشست تجارتی در دهلی نو گفت هند فقط 2% از واردات و 1% از صادرات آمریکا را دریافت می‌کند، در حالی که تجارت دو جانبه بین دو کشور به 100 میلیارد دلار در سال رسیده است، اما فقط برابر به 5% از تجارت بین چین و امریکا است که به 560 میلیارد دلار در سال بالغ می شود. ایالات متحده هند را به عنوان یک بازار وسیع و یک وزنه بالقوه در مقابل چین می پندارد، اما با اصلاحات اقتصادی کند در هند به سطوح آمده است. آقای اوباما همچنان روی اهمیت بهبودی های مورد نیاز برای پیشرفت تجارت و تحریک رشد اقتصادی مخصوصا در بیروکراسی هند تاکید کرد.
Now here in India, as the Prime Minister just discussed, there's still too many barriers, hoops to jump through, bureaucratic restrictions.
رئیس جمهور امریکا گفت در حال حاضر در هند چنانکه که آقای صدر اعظم هم اشاره کرد موانع بی‌شماری وجود دارد، نشیب و فرازهایی که باید از آن گذشت، محدودیت های اداری که آغاز کار تجارت ها و یا صادرات، واردات، عقد معاملات و تحویل دهی را مشکل می سازد. این شکایت ها را به طور مداوم از رهبران کسب و کارها مثل شما می شنویم. نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید سرمایه گذاری ایالات متحده در هند طی 4 ماه اخیر 2 برابر شده است. او تعهد کرد که برای کاهش موانع تجارتی در کشورش تلاش بیشتر کرده و هند را آسان ترین کشور برای تجارت بسازد.
Our immediate target is to bring us.
آقای مودی گفت هدف فوری ما رسیدن سطح تجارت هند در تمام جهان به ردیف 5 می باشد. شما سیستم مالیاتی را خواهید یافت که قابل پیش بینی و رقابتی است. براک اوباما می گوید که بانک صادراتی و وارداتی آمریکا 1 میلیارد دلار را روی صادرات اجناس ساخت آمریکا سرمایه گذاری خواهد کرد. شرکت سرمایه گذاری خصوصی در خارج از کشور در ایالات متحده 1 میلیارد دلار را به عنوان قرضه به تجارت‌های کوچک و متوسط در ساحات روستایی هند پرداخت خواهد کرد. در ارتباط به انرژی تجدید شدنی که مورد توجه عمده آقای مودی می باشد، رئیس جمهور اوباما گفت که 2 میلیارد دلار توسط اداره تجارت و انکشاف ایالات متحده در این بخش تعهد داده شده است. از همه برجسته‌تر توافق روی موضوعات بود که با وجود عقد قرارداد شرکت‌های آمریکایی قادر نشدند ریاکتورهای هسته‌ای را در هند ایجاد کنند و این مسئله یک خراش بزرگ در روابط دو جانبه بین دو کشور بود. دو طرف روز یکشنبه توافق کردند که بیمه چند میلیون دلاری را ایجاد می‌کنند تا هند مجبور به تعدیل قانون در این قسمت نگردد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
ایالات متحده به حمایت از تلاش‌های متحد است که حکومت و مردم شبه جزیره عرب برای پایان بخشیدن تهدید گروه القاعده در شبه جزیره عرب ایجاد کرده است. من حیث بخشی از حمایت ایالات متحده، ما انعام تا 45 میلیون دلار را برای دریافت معلومات اعلان میکنیم که به یافتن موقعیت‌های 8 رهبر کلیدی این گروه دهشت افغان منتج شود. گروه القاعده در شبه جزیره عرب در سال 2009 توسط دهشت افغانان یمنی و سعودی تحت رهبریت ناصر الوحشی بنیاد گذاشته شد. الوحشی رهبری یک گروه سابق القاعده را در یمن به عهده داشت. وحشی حملات عمده را علیه حکومت یمن، ایالات متحده و سایر مصالح خارجی راه اندازی کرده است. یک حمله کننده انتحاری مرتبط به گروه القاعده در شبه جزیره عرب در سال 2009 4 سیای کوریای جنوبی و رهنمای یمنی آنان را کشت. چند ماه پس از آن این گروه یک بمبگذار انتحاری دیگر را فرستاد تا یک وسیله انفجار دهنده را در خطوط هوایی نارت وست منفجر سازد که بر فراز قاره آمریکا در پرواز بود. این گروه حملات دیگری را نیز متعاقباً انجام داد. برای ناصر الوحشی رهبر ارشد گروه القاعده در شبه جزیره یمن نیز انعام اعلام شده است. الوحشی مسئول تصویب اهداف، جلب و جذب اعضای جدید، تخصیص منافع و رهنمای حملات برای این گروه است. در سال 2013 ایمن الزواهری رهبر القاعده وحشی را من حیث معاونش برگزید. قاسم الرحیمی یکی از قماندانان ارشد نظامی گروه القاعده در شبه جزیره عرب است که در جلب و جذب جنگجویان برای این گروه نقش مهمی داشته است. ابراهیم حسن طالع العسیری از بمسازان ماهر این گروه است. او با جذب برادر کوچکش به منظور انجام حمله انتحاری علیه شاهزاده سعودی محمود بن نایف در ماه آگست سال 2009 در این گروه شهرت حاصل کرد. شوکی علی احمد البطنی یکی از جنگجویان و رهبران این گروه است. او در طرح یک حمله عمده نقش کلیدی را بازی کرد که در نتیجه آن ایالات متحده مجبور شد بیش از 20 دفتر دیپلماتیک خود را در تابستان سال 2013 در شرق میانه و افریقا مسدود سازد. جلال بلعیدی امیر منطقوی گروه القاعده در شبه جزیره عرب است که در سال 2013 در طرح حملات بمی در تأسیسات مختلف دیپلماتیک و علیه دیپلمات ها دست داشت. یک عضو ارشد و مشاور دیگر این گروه ابراهیم الربایش است که برای حملات این گروه بدیل فراهم می کند. ابراهیم البانه رئیس امنیت این گروه و عثمان الغامدی فردی است که در جمعوری بودجه و تسلیحات به این گروه کمک کرده است. ایالات متحده اطمینان می دهد که تمامی گزارشات معتبر مورد بازرسی قرار خواهد گرفت و هویت معلوم دهندگان محرم نگه داشته خواهد شد. در صورت لزوم ایالات متحده آماده است برای حفاظت افراد معلومات دهنده را نقل مکان دهد. اگر شما در مورد هر کدام این افراد معلومات دارید، با نزدیکترین سفارت یا قنسلگری ایالات متحده تماس بگیرید. همچنان شما می توانید از طریق وبسایت www.rewardsforjustice.net یا ایمیل آدرس info@rewardsforjustice.net معلوماتتون را شریک سازید.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
و گزارش بعدی ما 20% از ماهی هایی که در بازار به فروش می رسد از طریق ماهیگیری غیر قانونی عرضه می شود که درآمد آن معادل 23.5 میلیارد دلار در سال می گردد. ماهیگیری دزدانه بحری در آبهای آزاد باعث کاهش ماهیگیری، تهدید امنیت غذایی و برهم زدن منابع اقتصادی و اضرار محیط زیست می گردد. گزارش را از روزان سرکربل می شنویم که همکارم نسیم محمود عزیزی آن را برگردان کرده است.
پروژه جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی به نام نظارت عینی ابحار نامیده می شود. تونی لانگ متصدی برنامه پایان دادن به ماهیگیری غیرقانونی برای مؤسسه خیریه پیو ترست است که گروه او ابتکار پروژه نظارت عینی ابحار را به دست گرفتند. لانگ در حالی که تصاویر ویدیویی سه‌بعدی کره زمین در دیوار پشت سر او قرار دارد اظهار می دارد که
It looks different to what you might expect because this globe only shows you the vessels that are coming into this system.
وی گفت این تصویر از تصاویری که شما دیدید متفاوت به نظر می رسد. زیرا این کره زمین به شما تنها مسیر کشتی ها را نشان می دهد که از یک سیستم خودکار اطلاعاتی به نام AIS به طور زنده پخش می شود. این ویدیو برداری زنده 120 هزار کشتی ماهیگیری مجهز با AIS را نشان می دهد. در حالی که داشتن این دستگاه برای کشتی ها اجباری است، معمولا کشتیرانان قاچاقبر سویچ آن را خاموش می سازند، اما هیچ کس آگاه نیست که پروژه نظارت از ابحار مجهز با ماهواره ردیابی با اطلاعات مخفی حکومت و اسناد تاریخچه کشتی ها می باشد.
And whether they are indeed operating, but importantly, the same system as the fishing vessels use to predict where the fish are going to be.
تونی لانگ گفت این که این دستگاه در واقع فعال می باشد عین سیستم است که به کشتی های ماهیگیری موجودیت ماهی های بیشتر را در بحر نشان می دهد. با موجودیت این دستگاه ها ما می توانیم در ابحار وسیع دقیقا محلی را که کشتی های ماهیگیری می خواهند ماهی صید کنند دریابیم. دستگاه نظارتی چنان دقیق محل ماهیگیری های غیر قانونی را در زمان وقوع آن نشان می دهد که کار برای مسئولین امور بندری سهل تر می شود. در میان پیشگامان این پروژه کشور جزیره پالاو قرار دارد. این کشور یکی از غنی ترین محلات ماهیگیری در جهان است که می خواهد مورد محافظت قرار گیرد. سال گذشته حکومت آن کشور برنامه ممنوعیت ماهیگیری تجارتی در اطراف این جزیره را که تقریبا 360 هزار کیلومتر مربع می شود اعلام کرد. کی بی مشاور خاص رئیس جمهور این جزیره می گوید که پالاو به افزایش ماهیگیری غیر قانونی و غیر مجاز در این اواخر بیشتر توجه می کند. وی گفت تا یکی دو سال اخیر واضح گردیده که شبانگام در بخش جنوبی جزیره ما چراغ‌های مردان ماهیگیر غیر قانونی دیده می شود که با آبهای ما داخل می شوند، کشتی هایشان را از ماهی ها، منابع و امنیت غذایی ما مملو ساخته و آن را به بازارهای سیاه در آسیا و سایر جاها به فروش می رسانند. شاکوما امیدوار است که این اقدامات بر اساس اطلاعات حاصل شده از نظارت عینی ابحار ماهیگیری دزدانه بحری را کاهش دهد. انتظار می رود پروژه پیوی تونی لانگ همان گونه که سیستم انکشاف می یابد ماهیگیری منطقوی و عملیات پرچون فروشی را که به طور قانونی به عمل می آید پشتیبانی و حمایت کند.
سه تن از مظنونین دهشت‌افکنی گروه القاعده زمانی در شرق یمن کشته شدند که موتور عامل آنان به روز دوشنبه مورد هدف حمله طیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی قرار گرفت. در نتیجه سقوط یک جت جنگی یونان در جریان آموزش ناتو در اسپانیا 10 تن کشته شدند که شامل 8 فرانسوی و 2 یونانی می باشد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع یونان بیش از 10 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند که وضعیت افتنی آنان وخیم گزارش شده است. یک گروه ناظر میگوید که جنگجویان کردی به روز دوشنبه منطقه کوبانی را به تصرف خود درآوردند. این تسخیر بعد از ماها جنگ در مقابل گروه دولت اسلامی و محاصره منطقه کوبانی توسط تندوان داعش به دست آمده است، ولی وزارت دفاع آمریکا جنگ را در منطقه خاتمه یافته اعلام نکرده است.
خب دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه اول نیم ساعته در رادیو آشنا صدای آمریکا. میکروفون میسپاریم به همکارای ما در بخش پشتم و تا نیم ساعت دیگه دوباره به حضور شما حاضر میشیم.